بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد
اللهم صل علی محمد وآل محمد
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در بحث قبل شنیدید امیرالمؤمنین چنان که در حکمت‌های نهج البلاغه نقل شده 4 موضوع رو مطرح فرمودن. و در کنار این 4 موضوع فرمودن خوش به حال کسی که با این 4 حقیقت همراه، با این 4 حقیقت زندگی میکنه. فکر نکنید که در زمان ما با این هجوم فساد نمیشه انسان با این 4 حقیقت زندگی نکنه. ما دو دوران بسیار تاریک رو داشتیم که 11 امام ما در کوران این دو دوران به شدت تاریک زندگی می کردن. یکی دوران بنی امیه بود که تا اوائل زندگی حضرت باقر طول کشید، حدود 90 و چند سال، 1 قرن. یکی از تاریکترین دورانهایی بود که بر ملت اسلام گذشت و تقریبا 90% از مردان و زنانی که این 100 سال رو درک کردن بیدین شدن. فشار فساد، فشار حوادث اجتماعی، بستن در خانه اهل بیت و محروم کردن اونها مردم از اونها عامل بیدینی مردم شد. میتونستنم بیدین نشم ولی شدم. میخوام این نکته مهم رو براتون عرض بکنم که در هر روزگاری که فساد پرفشار باشه، مثل زمان ما، پروردگار عالم عذر کسی رو در بیدین شدن قبول نمی کن. خیلی چیزا رو آدم میبینه، اونا چه ربطی به پرونده توحید و نبوت و امامت و تقوا و دینداری داره؟ یه نکته جالبی امیرالمؤمنین دارن میفرماین ملاک حق رو مردم قرار نده. چه حالا ببینی بدنه عظیم جامعه رو به فساد و انحراف رفتن، بشینی بگی حق با اکثریت، یه مطلب دروغیه. چه حقی با اکثریته؟ در حالی که قرآن مجید اکثریت رو طرد کرد. شما از سوره بقره تا جزء آخر قرآن کلمه اکثر رو خیلی میبینید. اکثر هم لا یعلمون، بیشتر مردم نرفتن بفهمن، لا یفقهون، نرفتن دنبال حقیقت درک بکن، لا یشکرون. خب این اکثریت ملاکن، دلیلن، چراغن که من دنبال اونا رو بگیرم و بگم حالا که اکثر در این ناحیه‌ام پس حق با ایناست. نه، باطل همیشه اکثریت کنارش بوده. حق چون یه مقدار برای روحیه مردم مخصوصا لذتگرایان عافیت طلبان سخته، نمی اومدن دنبالش. ولی همون افرادی که کم بودن همونا حجت بودن. مثلا ما در روایاتمون داره روزگاری که در خونه امام باقر و امام صادق و بسته بودن و نمیذاشتن مردم با اینا تماس بگیرن. میگرفتن، میکشتن، زندان میکردن. ولی تو همون روزگار مؤمنین واقعی، یعنی اونایی که تحت تأثیر فشار فساد و حوادث نبودن، بودن ولی در نرفتن، اینا برای ملاقات با امام هدایت و پرسیدن وظیفه‌شون در مواقعی که پیش اومده وظیفه رو نمیدونستن. یه دونه سبد بر می داشتن، پر خیار می کردن، هندونه می ریختن، طالبی می ریختن، سبزی خوردن می ریختن. و مدینه منطقه کشاورزی خوبی بود، باغ بود، صیفی کاری بود. اینا نیازی به فروش خیار و کدو و هندونه نداشتن. زیر پوشش فروش سیفیجات می اومدن در خانه امام باقر یا امام صادق با صدای بلند می گفتن هندونه داریم، کدو داریم. امام می دونست این یه مؤمنه که زیر پوشش خیار فروشی و هندونه فروشی اومده تکلیفشو بپرسه. امام می اومد دم در، در رو وا می کرد. اگه مأموری از بنی عباس از اونجا رد می شد اصلا به ذهنش نمی اومد که الان داره انتقال حلال و حرام و مسائل اخلاقی صورت می گیره. رد می شد. اونم مطالبشو با امام در میون میگذاشت، امام وظیفه و مسئولیتشو بهش یاد میداد، میرفت. بنابراین در روزگاری که فشار فساد و حوادث خیلی سنگینه، بازم میشه مؤمن موند، بازم میشه آدم خوبی بود. و خیلی باید ما مواظب توجیهات ابلیسی باشیم که اون توجیهات به شدت گول زنه، به شدت. میگم مردم دارن این جور پول در میارن، ما برای چی عقب بمونه؟ مردم این جور ثروتمند شدن، ما دستمون چلاقه. هر چی اینا فرده میخوان جواب بدن ما میدیم. نه، اصلا جوابی آدم نداره به خدا بده که بگه جواب میدم. چی رو آدم جواب میده؟ پیغمبر اکرم یه بار رو منبر فرمودن اگر کسی شب بره خونش یک درهم حرام وارد آن خانه کنه، پای خرجش هم پیش نیاد، یه درهم تو صندوق خونه بمونه، رو تاخچه بمونه، تو جیب لباس بمونه، تا زمانی که این درهم در آن خانه است، پروردگار به اهل اون خانه نظر رحمت نخواهد کرد. چرا نمیشه حروم نخورد؟ چرا؟ من یه دوستانی داشتم ایام جوانیم، در همون ایامی که به یه شکلی دیگه فساد خیلی پرفشار بود، پولم داشتم، مغازه‌ام داشتم، درآمدم داشتم، کارخونه‌ام داشتم، همشون هم از دنیا رفتن. اما الان که به گذشته برمیگردم نگاهشون میکنم، کاراشونو تو ذهنم میبینم، به نظرم میرسه که اینا از اولیاء خدا بودن و من متوجه نمیشدم. اون وقت جوان بودم، صفات اولیاء خدا رو تو قرآن یا نهج البلاغه یا روایات خیلی ندیده بودم. اما بعدن که با خصلت‌های اینا آشنا شدم بعد مرگشون، دیدم اینا واقعا از اولیای خدا بود. یکیشون شاید 7-8 بارم من باهاش همسفر بودم، کارخونه داشت، جنس کارخونه‌ش هم اون زمان معروف بود، الانم معروفه، حالا نمیخوام اسم جنس کارخونش رو ببرم. یه روزی به من گفتش که شما یه بار میای کارخونه ما. گفتم کجاست؟ گفت حدودای کریزک. گفتم من حرفی ندارم بیام، برای چی؟ گفت برای یه سخنرانی. گفتم که چند تا کارگر داری؟ گفت 100 تا. گفتم اینا علاقه دارن به منبر، به آخون؟ یه وقت ما نیاییم اونجا، نیان یا ناراحت بشن که حالا برای چی آخوند اومده اینجا. خب پس برات بگم، من از زمانی که این کارخونه رو درست کردم، اون وقت که به من میگفت 13-14 سال بود درست کرده بود، الان 50 ساله کارخونه کار میکنه، کاراشو هی نو میکنه که موندگار باشه. گوه از همون روز اول افتتاح به کارگرا گفتم 1 ساعت کامل نهار، این 1 ساعت یه ربشو میخواییم نهار بخوریم، شما اول از اون 100 تاتون بیاین من خودم جلو وای میستم، نماز جماعت میخونیم. بین دو نمازم گفت قسمت مهمی از اصول کافی رو درس دادم بهشون، اخلاق، حرام، حلال، حسنات، سیئات، خوبی ها، بدی ها، اینایی که ائمه ما رو هدایت کردن به اونها. بعد گفت چون اینا بیشترشون با کوره سر و کار دارن، با آتیش، یه رو مونده به ما رمزون، بهشون میگم کلیت کل کوره ها رو خاموش بکنید، این حقوق یه ماهتون، این گوشتتون، این مرغتون، این برنجتون، برید روزتون رو بگیرید، قیامت نگین ما پشت آتیش بودیم طاقت نداشتیم روزه بگیریم، من قیامت جوابگوی شما پیش خدا نیستم. گفت من یه همچین کارگرایی دارم، هر کدومم میخوان عروسی کنن وام نمیدم، هر چی خرج عروسی دارن بهشون میدم، خدا به من داده میخوام چی کار رو هم بذارم، من پروردگار منو دلار جمع کن آفریده، مگه خداوند منو اسکناس جمع کن آفریده، من یه واسطم، از این طرف خدا پول میده، من از این پول باید 4 استفاده بکنم: مسکن، مرکب، مطعم، ملبس. بیشتر چیکار کنم؟ من از این پول حق یه خونه دارم، حق مرکب دارم، حق خوراک دارم، حق پوشاک دارم، نمیخوام چیکار؟ خب باید بدم به عباد خدا. میدونی اینا دعا بکنن به آدم، آدم کارش به کجا میرسه؟ میدونی این پولایی که من به اینا میدم جلو چه بلاهایی رو میگیر؟ ای کاش همه کارخونه دارامون این فکر رو داشتن، این ذهن رو داشتن، این بلد بودن رو داشتن که چی کار بکنن با بندگان الهی که دنیا و آخرت گیر نکنن. خب این یه کارخونه دار، یه کارخونه دار، و همین کارخونه دار چقدر کمک به مساجد، به درمونگا، خودش مسجد مستقل ساخت. یه بار من یه بچه‌اش 9 رو بردم پیشش، گفتم این 10 سوره قرآن حفظه، در جا فرستاد 2 پشتی دست باف گرفتن و بردن داد به این بچه. اون بچه حالا زن داره و بچه داره، ولی پشتیارم داره. چقدر خوب بود همه کارخونه دارامون اینجور بودن، چقدر مشکلات حل میشد. وقت من یه روز پیش یه کارخونه داره خیلی مهم میرفتم، کسی راهنمایی کرد برای کار خیری، برای حل مشکل 2-3 خانواده پول میخواستم، خیلی هم به من احترام کرد، خیلی صحبت کردم اینه اینه اینه، گفت خیلی ببخشید ما از این پولان نداریم بدیم. بعدم تمام کارخونه و ثروتش گرد و غبار شد رفت هوا، که یه بار یه کارخونه داری اومد پیش من گفت پولی داری کمک بکنیم به فلانی؟ من کارخونه هاشی شد 200 کارگر، خیلی این وضعش خوب بود، گفت تمامش به باد رفت. یعنی مهار دست پروردگاره. این شعر رو جوونا الان حفظ بکنن، من یه بار این شعر رو دیدم حفظ کردم، چو آید از طرف خدا بخواد بیاد، چو آید به موی توانی کشید، چو برگشت زنجیرها بکسلد. اگه خدا بخواد برگردونه اون چه با آدم داده، هر چی زنجیره این خمیر نرم میشه و تیکه تیکه میشه و از بین میره. گفتم خدایا من اون روزی که به این مراجعه کردم خیلی دلم سوخت، ولی حالا این حق دل سوختگی منو به اون نگیر، من بخشیدمش. رفتم تو اون کارخونه سخنرانی هم کردم، خیلی هم خوب بود. بنابراین بهانه جویی ها رو خدا نمیپذیره به هیچ عنوان، توجیهات رو خدا نمیپذیره. یه توجیهی که در طول تاریخ حاکم بر ظالمان بوده این بوده، میخواسته سر یه بیگناهی رو جدا کنه، بهش گفته من بیگناهم، اون گفته المأمور و معذور. میدونی که این یکی از لعنتی ترین جملاتیه که در تاریخ پیدا شد. مأمور چه عذری داره پیش پروردگار؟ تو همین میدون شهدا من زندان بودم اون وقت، تو زندان خبرش اومد، تو همین میدون شهدا به یه سربازی که نوه بعد از اینکه آزاد شدم فهمیدم یکی از دوستانم بود، اون مقام بالاترش میگه تفنگو بگی به طرف مردم روز 17 شهریور رگبار ببند، میزنه بالا میگه چشم، گلنگدن رو میکشه، خود یارو رو تیکه تیکه میکنه، خود اونی که امر به قتل مردم کرد و اون افراد دیگه زدن و همونجا شهیدش کردن. یا اون دوتایی که تو ناهارخوری شاه روز عاشورا به کسانی که پشت میز بودن نقشه بمبارون جمعیت رو میکشیدن، مگه رگبار نگرفتن؟ خودشون هم شهید شدن. بهانه خدا قبول نمیکنه، عذر خدا قبول نمیکنه، توجیه خدا قبول نمیکنه. بله سخت آدم از ماهواره بگذره، شب و بگیره بخوابه، در حالی که میتونه تا 4 صبح پای بدترین فیلم ها بشه. سخته، ولی پیغمبر میفرمد بهشت رو به همین سختی ها بهتون میدم. فَإِنَّ الْجَنَّةَ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ، بهشت از دل همین سختی ها، صبر ها، شکیبایی ها در میاد. شما فکر کن یه انگشت پای آدمو ببرن، چقدر به زحمت آدم میتونه راه بره، دیگه مستقیم راه نمیره، معتدل راه نمیره، تا برسه به پایی رو که هم مچ قطع کردن، از زانو قطع کردن، از بیخ پا قطع کردن. این بزرگوار یه دونه پاشو شمشیر دشمن تو جنگ صفین از بغل شکم قطع کرد. حالا ببینید چند وقت گرفتار این زخم، اون وقتا هم که زخم و فونت میکرد دارو نداشتن، درد، آمپول نبود بزنن درد و کم بکنن. بالاخره این قطع پا و زخم و درد و تحمل کرد، راه نمیتونست بره. آخی یه پا آدم نمیتونه، مگه کلاخ پر کردن چقدر؟ و همه استخون این پا درد میگیره، کمر درد میگیره، آدم یه پا و بعد بیشینه تو خونه بخواب. یک کسی اومد پیشش، پیش هم یه پا، خبر داری؟ گو چی؟ گو مولامون، آقامون، کلید خیر دنیا و آخرتمون حضرت حسین اومده کربلا، جلوشو گرفتن پیادهش کردن، زن و بچهشو صدا کرد، گفت من میخوام برم پیش مولام. گفتن ما با کمال میل قبول میکنیم، میتونی بری؟ گفت شما به رفتنش کار نداشته باش، میرم دیگه. من تو کتاب ندیدم از ترس این که صدای سم اسب از کوفه تا کربلا 70 کیلومتر به گوش مأموران ابن زیاد نرسه، اسبم ور نداشت، با یه دونه عصا با یه پا از بعد نماز مغرب و عشا تو کوه و کمرا تا از اون صبح را میرفت، از اون صبح میرفت توی چاله میخوابی، دوباره اول غروب. کی اومد کربلا؟ عصر تاسوعا. وقتی ابی عبدالله دیدش، اشک ابی عبدالله ریخت، اومد بغلش گرفت، گفت خدا که در قرآن فرموده آدمی که لنگ نه پا نداره، لنگ جنگ بر او وظیفه نیست، تو که یه پا نداری چجوری اومدی؟ وقتی برای ابی عبدالله تعریف کرد، اصلا ابی عبدالله حیرت زده بهش نگاه کرد، گو یبن رسول الله، من یه دونه پامو 20 سال پیش کنار بابات امیر المؤمنین فرستادم بهشت، بقیه بدنم مونده بود، اونم اووردم هدیه به تو کنم، بفرستم دنبال اون پای بریدم. عذر داره آدم؟ توجیه داره؟ یه ذره صبر اینا رو ما داشته باشیم، شکیبایی اینا رو ما داشته باشیم، قیامت نونمون تو روغنه. یه ذره. خب در دوران بنی امیه چه مؤمنانی پیدا شدن؟ چند تاشونو اسم ببرم: حجر بن عدی، رشید حجری، میسم تمار. اینا مال دوران پرفشار بنی امیان، که نه اینکه بیدین نشدن، در دینداری آدمای بنامی شدن. 1500 سال اسمشون زنده است. ما رو منبرها اینا رو برای خودمون و برای مردم مثل میزنیم که بابا اگر بخوای در دوره فساد مالی، فساد بانکی، فساد جنسی، فساد ماهواره‌ای دینتو نگهداری میتونی. نگو سخته. خب سخته، بهش تو معدن سختیه. توجیه نکن نمیتونم، توانشو ندارم، قدرتشو ندارم. این حرفا رو قیامت خدا قبول نمیکنه. در دوران بنی عباس، حیف که شما بیشترتون عربی بلد نیست، عینا بهتون میگفتم برید کتاب رجال کشی رو بگیرید بخونید ببینید زمان امام باقر، امام صادق، حضرت موسی بن جعفر، زمان حضرت رضا، زمان حضرت جواد و حضرت هادی که امشب شب ولادتشه و امام عسکری، تو اون فشار عظیم بنی امیه چه انسانهای مؤمنی به وجود اومدن. یه دونشون رو من امشب براتون بگم. یکیشون اینی که براتون میگم ایرانیه، عرب، اهل این کشور، اسمش اسماعیل، فامیلش بزنتی، بزنتی. این در چه روزگاری زندگی میکرد؟ در روزگار پرفشار، پرفساد بنی عباس. من تو کتابای سنی ها خوندم هر شب هارون الرشید تا صبح برا رقاصه ها، برا جوانایی که هنر رقص داشتن، برا خواننده ها، برا سفره غذا، هر شب از پول ملت بیچاره اسلام 50,000 دینار طلا خرج میشد برای خوشگذرونی یه نفر. خب عوامل دولتی هم مثل اربابشون، اونا هم شب نشینی داشتن، اونا هم این خرجا رو داشتن. تو کتابای اهل سنت نوشته یه دمپایی برای زبیده زن هارون و رشید درست کردن که رو فرش را بره، قیمتش 50,000 دینار طلا تموم شده. هر روز سر سفره هارون ماهیای کوچیک و دم دجله می گرفتن، 1,000 تا ماهی رو زبونشون رو در می آوردن، می پختن، روغن و زعفرون می زدن که هارون یه لقمه‌شو بخور. تو اون روزگار افرادی بودن که خانوماشون که ناشناخته بودن، با حجاب بودن، زنا رو میفرستادن دنبال حمالایی که خورما میبرن، نخود لوبیا میبرن، که کل حمالا نخودی لوبیایی میفته تو خاک، اینا جمع کنن شب بیارن خونه، یا به بچه یتیمشون بدن یا به بچه گرسنه. اما دینشون رو نگه داشت، اما ایمانشون رو نگه داشت. اینا خیلی هم مورد احترام ائمه بودن، خیلی. اسماعیل میگه من یه مسئله شرعی داشتم، گفتم بعد نماز مغرب و عشا برم خدمت حضرت رضا، یه مزاحم نمازشون نشد، بایستادم نماز تموم بشه، تعقیبات امام تموم بشه، آهسته در زدم. معمولا امام هشتون خادما رو میفرستادن در رو وا کنن، وقتی در زد امام امامه، میدونه کی داره در میزنه، اسماعیل بزنتی. به خادم نگو برو در رو وا کن، خود حضرت اومد دم در، خودش در رو وا کرد. گوی ابن رسول الله من سوال دارم. فرمود دم در که جوابتو نمیدم، بیا تو. گوی حضرت منو بر تو اتاقش، مسائلمو جواب داد. گفتم اجازه میدین برم؟ فرمود کسی منتظرته؟ گفتم نه. فرمود شام پیش من بیا. به خادم گفت برای 2 نفر شام بیا. اما من دیدم وقتی شام رو بردن توی ظرفه. گفتم نه رسول. فرمود دستتو تو همون کاسه ای بکن که خود من میکن، با من غذا. مؤمن ارزش داره، مؤمن احترام داره، خیلی. شما مؤمن هستی اما خودتون خبر ندارید امام زمان چقدر برای شما احترام قائله. تو این دوره فساد میبینه شما سالم موندید، خیلی ارزش داره. من که به قول خودمون از این محبت ویژه حضرت رضا داشتم دیوونه می شدم. که من با امام زمانم هم غذا بشم، قاشق مشوق که نبود، دستی که میرفت تو اون تیلی تاب گوشت دست منم میرفت، همون غذا تموم شد و سفره رو جمع کردم، گفتم ابن رسول الله اجازه میدین برم؟ فرمود دوست دارم امشب اینجا بخوابی. خب خونه امام حرم خداست. خادم صدا کرد، اینش مهمه. فرمود خادم اسماعیل و امشب من نگرش داشتم همینجا بخوابه، یه دونه دوشک، یه متکا، یه رو انداز، اینا رو من از مدینه با خودم آوردم، هیچ گرم تالا توش نخوابوندم. دوشک لحاف هست، هر کی بیاد اینجا بمونه از اون دوشک لحاف رو باید استفاده کن. این دوشک خودمه، رو انداز خودم، متکای خودم. خادم من رو این دوشک، دوشک امام رضا که دوشک تختای ما نبود به این کلوفتی، یه دوشک نازکی بود انقدر که روی زیلو یا رو حصیر بندازم. فرمود خادم من هزار شبانه روز رو این دوشک نماز شب خوندم، گریه کردم، اینو برای اسماعیل بنداز. این مؤمن وقتی این حرفان تو کتابای معمولی نیست، خود منم با کتابای معمولی سر و کار ندارم، من سر و کارم برای مطالب منبر در درجه اول قرآنه، بعد نهج البلاغه است، بعد صحیفه است، بعد دعاهاست، بعد کتابای معتبرمون مثل کتاب شریف کافی، کتاب مجموعه ورام، کتاب وسائل، روایات متقن بهار، این حرفا تو مهمترین کتابامونه. اون وقت آدم میبینه که پیغمبر داشتن طواف میکردن، اینو مرحوم ملا مهدی نراقی نقل کرد، پسرش ملا احمده. من باید یه منبر کامل در شخصیت این پدر و پسر یه وقت براتون برم. پدر و پسر کم نظیری، عظیم، من عظیم. مرحوم نراقی پدر نقل میکنه تو کتاب جامع السعادات، پیغمبر داشت طواف میکرد، دید یه کسی حلقه در کعبه رو گرفته ناله میزنه و میگه خدایا به حرمت این کعبه مشکل منو حل کن. پیغمبر طوافشون رو قطع کردن، آروم دست گذاشتن رو شونش، برگشت دید پیغمبر، فرمود چرا خدا رو به قسم بالاتر قسم نمیدی؟ گو به کی قسم بدم؟ فرمود اگه مؤمنی به خودت قسم بده، بگو خدایا به حق خودم، برای این که ان المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، مؤمن احترامش از کعبه پیش خدا سنگین تر. خب بحث امشب رو تمام بکنم تا بریم سراغ اون چهار جمله امیرالمؤمنین، که هر که عمل بکنه خیر دنیا و آخرت رو کامل به دست آورده. شب ولادت، عیدی ما رو خدایا نه ما تنها، هر چی شیعه تو این کره زمین، گناهانمون رو بیامرز، عیدی ما رو اصلاح امور این مملکت قرار بده، عیدی ما رو این مردم رو از این گرفتاری ها، بنبست ها، رکود نجات بده. گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. خدایا مؤمن بودن ما رو تا لحظه خروج از دنیا حفظ کن. خدایا ما رو جزء شقاوتمندان قرار نده.